أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام رمضان المبارک و موسم عبودیت و بندگی، خدمت دوستان آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه شماره 19 و آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. در آیه 18 خواندیم که فرمود علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. گفتیم که سجود نهایت و انتهای خضوع و ذلت در پیشگاه خالق و پروردگار است. به دو شکل محقق می شود: سجودی که قهری، تکوینی و طبیعی و غیر اختیاری است، نوعی سجود که اختیاری و تشریعی و ارادی است و انسانها به میل و رغبت سر بر آستان جانان چنین فرود می آورند. این نوع دوم سجود اختصاص به انسان و زبل عقول و موجودات دارای عقل و انتخاب و اختیار دارد. آیه رو خواندیم که تمام موجودات و هستی چنین سجده می کنند. در انتهای آیه بعد از آن که فرمود و کثیر من الناس، این نوع سجده بسیاری از مردمان گفتیم همان است که اوج کمال وجودی انسان و نهایت تسلیم پذیری و خضوع رو در پیشگاه خداوند میرساند که عامل ارزش گذاری حقیقی آدمیان است. توضیح داده شد خدمت بزرگواران و عزیزان، جسم انسان به خودی خود کرامت و ارجمندی ندارد. روح انسان رو هم اگر منقطع از مبدأ و اصالت وجود اون در نظر بگیریم هیچ کرامتی ندارد. بنابراین جسم و جان انسان یه پدیده مستقل شرافتمندی نیست، بلکه شرف آدمی و کرم آدمی وابسته است به اون منبعی که به آن متصل می شود و به بیان دیگر ارزش وجودی انسان به اون مضاف الیه و به آن چیزیست که انسان از اون چیز تکیه به اون می کند، شرف از اون می گیرد و خود رو در حمایت اون قرار می دهد. اگر کسی تصور می کند زر می تواند تکیگاه انسان باشد، بدان تکیه می کند، یا زور یا جمال، همان می شود که ارزش وجودی این انسان هم در همین سطوح خواهد بود. اما هنگامی که انسان تکیه بر آستان جانان می کند و متصل و متصف به صفات جلال و جمال خداوندی می شود، اینجاست که کرامت حقیقی متوجه او می شود. اینجاست که ارزش وجودی انسان فراتر از همه آفرینش و مخلوقات و موجودات دیگر خداوند خود نمایی می کند. و من یهن الله و فما له من مکرم، این پیام رو داشت که دیشب گفتیم. در کنار این گروه و کثیرون حق علیه العذاب، یه گروهی هستن که عذاب الهی بر اینها حق است. اینها که سر در پیشگاه خداوند فرود نیاوردند، اما در قبال شهواتشون، امیالشون، نفسانیاتشون، طاغوت‌ها سر فرود آوردند و اشتباهاً سجده رو جای دیگری نشان دادند و ذلت نفسشون در پیشگاه مطامع دیگری بود. این پایان آیه دیشب بود. به دنبال این تقسیم دوگانه این که در بین انسان ها پیش آمد، ذات باری تعالی در آیه بعدی چنین ادامه می دهد: هذان خصمان اختصموا فی ربهم. این دو گروهی که گفتیم، این گروهی که کثیر من الناس که در وادی بندگی و سجود ساکن شده اند، و اون گروهی که به دلیل گریز از تسلیم شدن برای پروردگار و خضوع در قبال او و سر فرود آوردن و ذلت نشان دادن در هر امر غیر الهی، هر جبت و طاغوتی به تعبیر قرآن، این گروه، اون دو گروه هاوانه، دو جماعتی هستند، دو خصمی هستند که اختصمو، با هم به خصومت برمیخیزند که ریشه این خصومت فی رب بهم، ریشه در پروردگار، شیوه نگاه اینها به خداوند و مقولاتی دارد که الان توضیح خواهم داد. اما پس ملاحظه فرمودید این هاوان اشاره این که ذات باری تعالی مطرح میفرماید، این هاوان اشاره دارد به دو گروه، به دو خصم. یک، اونها که به نوعی سر در آستان حق نهادند، اونها که سر برتافتند. این دو گروه پس میشن دو خصم. اما لازم است که عرض کنم هاوان تثنیه، اما کلمه خصم از واژگانی است که ظاهر اون مفرد اما معنای اون جمع است، مانند کلمه قوم، مانند کلمه طائفه. این واژگان رو اگر دقت کنید به ظاهر اینها مفردند، اما معنای اینها چیست؟ معنای فرافردی است، معنای جمعی دارد. واژه طائفه رو مثلا در قرآن می‌بینیم که خداوند می‌فرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طائفه از مؤمنین با هم به خصومت پرداختند، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اقتتلوا صيغه جمع به چه باز می‌گردد؟ به دو لفظ تثنیه. مگه میشه از جهت ادبی؟ بله، چون معنای جمعی است. اینجا هم چنین حالتی دارد. توضیح میدم که کاملا زیربنایی مطلب خدمت دوستان روشن باشد. فرمود کلمه خصم. خصم در لغت خصومت به ذهن عزیزان می آید که گیر و دار و عداوت و دشمنی و چنین مفاهیمی رو منتقل می کند. همینطور است. ما یه تنازع داریم و منازعه، یه خصومت داریم، یه منازعه داریم، یه خصم داریم. گاهی دیدید این مسابقاتی هم به این عنوان برگزار می شود، این سوی تناب رو جمعی گرفتند و جمعی هم اون سوی تناب رو گرفتند و او می کشید و من می کشیدم. نام این عمل تنازع است، یعنی اینها دارن نزع می کنن، از دست هم می کشند. به همین خاطر هنگامی که در جامعه گروهی در پی آنن که منافع رو بین هم بربایند و از یکدیگر بگیرند، این عمل رو منازعه و تنازع می گوییم. کلمه خصم هم از همین جنس است، یعنی در گذشته این جوالهایی رو که به نوعی در اون بار می کردند و بر حیوان می گذاردند، هر گوشه اون رو اخصوم و اخصومه می گفتند. اونگاه اگر کسی یه گوشه رو می گرفت، اون دیگری اون گوشه رو می گرفت و می کشید به سوی خود، نام این چه می شد؟ نام این می شد مخاصمه. این دو می شدن خصم. پس ریشه لغت اینجاست، جاییست که اون می کشد به سوی خود و این می کشد به سوی خود، دو جبهه مقابل و متفاوت. فرمود این دو گروه مؤمن صادق تسلیم شده برای پروردگار و اون دو گروه، اون گروه دیگری که ناسازگار و تسلیم نشده اند، اینها دو خصمی هستند که اختصمو، به این خصومت و مجادله بدون تردید ادامه میدهند و درگیر خواهند بود در میان جامعه بشر در بستر تاریخ، که ریشه این خصومت فی رب بهم. اینها دو گروهی هستند که گروهی مؤمنان و باورمند به خداوند، گروهی کافر و بدون باور، جماعتی تسلیم شده یه حق، جماعتی تسلیم نشده، گروهی در وادی طاعت، جمعی در وادی عصیان. طبیعی است عزیزان هنگامی که این دو گروه متفاوت با این دو دیدگاه دگرگون و متخاصم مقابل هم می‌ایستند، در موارد مشترک و فصول مشترک زندگی قطعا به نقاط تلاقی و تعارض برخورد می‌کنند و خصومت بین اینها وجود خواهد داشت. اینها بر سر باورشون به منازعه خواهند نشست، بر سر بسیاری از مسائلی که در جامعه انسانی با هم نقطه تلاقی ایمان و کفر است مواجهه و مقابله می کنند، و این یه امر غیر به اصطلاح اجتناب ناپذیر است و مسلم محقق می شود. این همانی است که شما می گویید مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یکی از چهار تفسیری که در سوره مبارکه الرحمن برای این آیه شریف خدمت عزیزان مطرح شد این است: دو بحر انسانی، دو دریای انسانی در حال سیر در بستر زمان، مؤمنان به کافران و فاسقان و فاجران، این دو در حال حرکتند، بینهما برزخ لا یبغیان، مرزهای فکری و اعتقادی و اخلاقی بین این دو جاری و حاکم است. اینها به هم فرو نمی روند، کفر به سوی ایمان و ایمان به سوی کفر متمایل نمی شود، لذا در یه جایی که نقطه تلاقی است ستیزه اینها امر غیر قابل اجتناب است و رخ می دهد. این یه قصه تاریخ بشری است که کاملا مشخص و روشن. پس خداوند بعد از اینکه فرمود انسان‌ها در پیشگاه حضرت او به دو گروه تقسیم می‌شوند، اشاره می‌کند که این دو گروه خصومتشون رو دارن که رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می‌رود تا نفخ صور. این حرکت ادامه دارد و این دو جبهه و دو گروه ستیزگر با هم خواهند بود. هاذان خصمان اختصموا، ریشه این خصومت فی ربهم. انسان‌های مؤمن به خاطر منافع مالی با کسی خصومت نمی‌کنند. اینها بحث شخصی با کسی ندارند. اینها آموختند که با دشمن هم باید به عدالت پیشه کرد و روش داشت. اینها چنین نگاهی رو دارند. پس اگر خصومتی پیش می‌آید، علت این خصومت چیست؟ فی ربهم، به دلیل دین خداست، به دلیل تعارض بین دین و لادینی و کفر و شرک و الحاد است که چنین تعارضی پیش می‌آید. این نکته ای است که به ظاهر از اول لفظ آیه شریفه استفاده میشه، بعد خداوند هر دو گروه رو مطرح میکند. فالذین کفروا، اینها چه میشوند؟ ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون گروه دوم. به پایانشون اشاره میکنه که میرسیم، اما من اینجا یه جمله رو عرض کنم. مفسران به اتفاق شیعی و سنی، همه مفسران نظام این نکته رو نوشتن، یعنی عمده بزرگان، مثلا در بعض از منابع تفسیری اهل سنت از ابوذر حتی به شکل قطع و بدون تردید این جمله رو بازگو میکنن که این آیه مبارکه یه مصداق بارز اون، حالا ممکنه بگیم شأن نزول، نه اینکه آیه در اونجا نازل شده است، اما به عنوان مصداق ابیذر از نبی مکرم، صحابی دیگر از پیامبر نقل می‌کردن که مشاهدات خودشون و نقل نبوی رو چنین بازگو می‌کردن، که شاید اولین جایی که این آیه شکل خودش رو نشان داد در تاریخ اسلام اون روزی بود که نبی مکرم اسلام در اون رویارویی که فرموده بود، امروز دیگه روز تعیین سرنوشت است که اولین مواجهه کفر و ایمان خواهد بود، اشاره ای فرمود نبی مکرم به بزرگ مردی چون حمزه، یا حمزه قم، حمزه از جا برخاست، یا علی قم، یا عبید قم. این سه مرد بزرگ هاشمی، حمزه، علی ابن ابی طالب، عبید ابن حارث، پسر عمه پیام، پسر عمه پیامبر، این سه عمو، عموزاده پسر عمه، از جا برخاستند و به سوی دشمنان آمدند. از اون سو ولید است، عتبه است، شیبه است، سه شیر شرزه جاهلیت عرب در میان مشرکان، قرنده و توفنده. اون مواجهه اونجا شکل گرفت، روز بدر، یوم التقى الجمعان، اون روزی که قرآن میگه یوم الفرقان، روز تمیز و جدایی و تعیین بود. این رویاری هنگامی که شکل گرفت بر لب جاری شد، هاذان خصمان اختصموا فی ربهم، به تعبیر ابوذر. پیامبر این صحنه رو چنین تصویر کردن بر این آیه شریفه و این گزارش پیامبر، مصداق اول این آیه رو رسول خدا تعیین فرمودن، این دو خصمان که اختصموا فی ربهم، نه حمزه، نه علی ابن ابی طالب، نه عبیده برای منافع مادی نمی جنگن، نه برای نام است، نه برای نان است، نه برای دنیا طلبی است، نه برای جاه طلبی است، هیچ چیز در پس اون نیست جز الله لا اله الا هو. اینها می جنگن برای اینکه نهال لا اله الا الله و توحید رو در سرزمین وحی ثابت و پایدار کنن. عتبه و شیبه و ولید در قبال این عقیده ستیزه می کنن که محو این اعتقاد چنینی بکنن. خب البته دیگه پایان اون هم در اون صحنه و در اون ماجرا مشاهده فرمودید، کار به اونجا کشید که جناب حمزه ابن عبدالمطلب کار خودش رو انجام داد، حریف رو بر زمین کوبید. عبیدت ابن حارث ضربه خورد که با همان ضربه به شهادت رسید، اما امیر المؤمنین پس از این که دشمن رو مغلوب کرد به یاری عبیده آمد و اون رو برون کشید از دست خصم و هاوان خصمان اختصموا فی ربهم. این دو گروه از اون روز در طول تاریخ خودشون رو نشان دادن در بستر اسلام. اما فرمود فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. پس بنابراین من همینجا این جمله رو هم اضافه کنم تمام، که به هر تقدیر عزیزان یه اردوگاه حق و باطلی رو شما میبینید هیچ بروبرگردی هم ندارد. اینها دو خصمن، نمیشه حق و باطل بنشینن بر سر یه سفره و با هم بخورند، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، مگر دست از ربشون بردارند، مگر مؤمنان پایبند به ایمانشون نباشند یا کافران بی اعتنا و مسامحه نسبت به ایمان مؤمنان کنند و اون حساسیت آلرژی خودشون رو به ایمان از دست بدن، و الا نمیشه ایمان و کفر با هم جمع بشه و بر سر یک منفعت با هم بنشینند و تقسیم کنند. این خصومت و اختصام وجود دارد اگر ریشه رب بهم باشه، مگر مسائل دیگر بیاید. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. اونگاه فرمود اونها که کفر ورزیدن که یکی از این دو خصم اون خصم باطل، قطعت لهم ثیاب من نار. من قبل از این که این آیات رو این دو سآیه پشت سر هم رو خدمت دوستان عزیز بگم، همینجا متذکر میشم که از سخت‌ترین و تندترین آیات عقوبتی و قهری خداوند در مجموعه قرآن کریم همین چند آیه است که اون اوج کار کافران و ذات باری تعالی به شدت و قهر بازگو میکند. اونها هم که خصومت با رب دارند، اونها که خصومت با اهل حق دارند، پایانشون رو چنین ترسیم می کند ذات باری تعالی که قطعت لهم ثیاب من نار. فعل قطعت ماده به اصطلاح از قطع ماده اون تقطیع تفعیل است. از ویژگی های باب تفعیل کسرت است عزیزان. این رو یه چند شب قبل هم در همین سوره اشاره کردم. ماتت الابل موتت الابال. وقتی گروه اشتران میمیرند اونگاه این رو به باب تفعیل میبرند، میگن شترها مردن، نه شتری مرد و جان داد. تقطیع به معنای برش زدن، اما برش زدن مکرر. جامعه ای رو گاه میدید یا کسی یه برشی به اون میزند، آمیدید دست این خیاط، اونگاه این خیاط شروع میکند به برش زدن تا بتواند یه کتی، یه شلواری و یه جامعه ای رو بر تن شما اندازه کند. نیاز به برش های بسیار زیاد دارد. به همین خاطر قطعت، دقت کنید، قطعت لهم، برای این کافران برش زده می شود و تقطیع می شود. ثیابون، جامعی منار، الله اکبر، جامعی و لباسی از آتش و قهر برای اینشان دوخته می شود. حالا چطور این لباس، این وجه تناسبش چیه که خداوند جامعه آتشین رو مطرح میکند برش خورده؟ و بالاخره لباس رو که به خیاط میدید همینطوره دیگه، باید این به قول آقایان فیت شما در بیارد، اندازه شما در بیارد. لازمش اینه که میرید پرو اول پرو دوم تا اونجا که این جامعه کاملا اندازه شما باشد. این خیلی نکته ظریفی است که خداوند در اینجا مطرح میکند. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، جهنم، دوزخ الهی، قهر خداوندی چیزی جز ملکات اعمال انسان در این دنیا نیست. حقیقت چهره اعمال ما یا جهنم است یا بهشت است. به همین خاطر عذاب الهی دقیقاً اندازه اندام اعمال ما تدوین و تنظیم می شود، چون خود اون حقیقت اعمال است. اعمالکم ترد و الیکم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا داده نمی شوید مگر به این عمل. لذا قطعت لهم ثیاب من نار، دقیقا اندازه‌ای که عمل کرده اند در دنیا به همان مقدار جامعی از دوزخ و قهر الهی برای اینها برازنده تنشون از کفر آماده می شود در دوزخ. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اوج میگیرد کار. اینها با فکرها و ذهنهای خودشون چه کردن در جامعه، چه آشوب و بلوایی، چه ستیزه و قتل و غارتی، چه جنایاتی به پا کردند. حالا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ریخته می شود. سب به معنای ریختن، ریخته می شود از بالای سر ایشان حمیم. استعذار داری تو این حال و روزها و این سال و ماه‌ها بالاخره دیده ایم، چیزها شنیده ایم. یکی از انواع شکنجه این که امروز در بعض از مکانهای دنیا انجام می شده است، اون که گزارشش یا خود دیدید بالاخره تصویر اون رو، اینی که با آب شکنجه می دادن، یعنی یه خفگی مصنوعی، ریختن آب از بالای سر، درون دهان، بالای سر. ریختن آب روی سر انسان یه ویژگی های خاصی دارد. فرمود یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، خداوند اونجا می ریزاند، ریخته می شود بر سر ایشان حمیم. اما اینجا صحبت آب داغ نیست، حمیم است. کلمه حمیم شدت حرارت رو می رساند. به این خاطر به اون دوستانی که در دوستی و شفقت و محبت اوج پیوند و وابستگی رو به یکدیگر دارن حمیم میگن. بلا صدیق الحمیم فما لهم من شافعین، بلا صدیق الحمیم. وقتی خداوند میخواد بگه که گروهی در قیامت هیچ یار و صدیقی ندارن به دردشون بخورن، در کنارش میگه حمیم ندارن. حمیم اون دوستی که جان میدهد برای انسان، با درد ما میسوزد، با گداز ما میگدازد. به چنین انسانی حمیم گفته میشود. اون ماده داغ مذاب جهنم که حد و اندازه‌ای برای حرارت اون دیده نمی شود، نام آن حمیم است. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ریخته می شود از بالای سر این کافران، این ماده گذاب جهنم، مذاب جهنم ریخته می شود. یسحر بهی ما فی بطونهم والجلود، الله اکبر. یسحر از ماده سحر به معنای زب کردن. راه های ارتباط و محرمیت رو وقتی فقیهان مطرح می کنن، سه راه مطرح می کنن. میگن راه ارتباط دو فرد، محرمیت دو فرد با هم، یا محرمیت به نسب است، خواهر و برادرند، عمو و برادرزاده هستند، پدر و مادر برای انسان. این محرمیت های این چنینی است. گاه محرمیت به رضا، شیر دادن با قواعد خاص و ویژگی ها و شروط و آداب پنجگانه خودش. نوع سوم میگن محرمیت بل مصاحره، از همین ماده صح. مصاحره چیست؟ میگن محرمیتی که با سبب میآید، یعنی با ازدواج. به همین خاطر وقتی یک کسی ازدواج میکند، به این فرد نسبت به اون خانواده سحر میگن، با صاد، نه سحر جادو، با صاد میگوین سحر. به داماد یه خانواده سحر میگن، به پدرزن هم سحر میگوین. از چه ماده میاد؟ از ماده ذوب. چرا این استعمال رو میکنن؟ چون بالاخره این رو گاهی عرفی ما میبینیم در بعض از نگاه های قضاوت های یه مقداری خارج از عرفی ها، کمی عجولانه میبینیم. بالاخره این مادر میگه شش ماه این آزاده داماد این خانواده شده، ما دیگه نمیبینیمش هستن، این پسرمون رو رفته هستن، محو شده، اصلا خبرش نداریم، نمیدونم جادوش کردن این رو، چیکارش کردن، دیگه از ما بریدن پایین بچمون رو، دیگه ارتباط با ما نداره. واقعیت همینه. باید دعا کرد که این اتفاق بیفتد. باید ما خوشحال باشن والدین که هنگامی که ازدواجی شکل میگیرد، چنین پیوندی بین زن و مرد، بین زن و شوهر ایجاد بشه، چنین ارتباط تنگاتنگ و گرماگرمی ایجاد بشه که این آداماد زب به اون خانواده بشه، اون عروس زب به این خانواده بشه، تا طعم شیرین زندگی رو بچشن. نه اینکه گارد بگیرن، از اول مسیرشون رو ببندن، تو من این فاصله ها و مسیرها ایجاد بشه که این زندگی راه به جایی نمیبرد، دوامی ندارد. اونی که در اسلام میگن سحر مصاحره همین معنا رو میرساند، یعنی بود زب شد، باید بالاخره همونطور که گفتم برن اون طرف و محو بشن. پس کلمه سحر این معنا رو دارد. در اینجا فرمود یسحر بهی ما فی بطونهم، هنگامی که ریخته می شود اون ماده مذهب و گداخته، سحر می کند، آب می کند، زب می کند تمام وجود ایشان را، تمام امعا و احشا را، تمام بدن را آب می کند. روغن مذاب گداخته و ماده گداخته است که از میان می برد، جلد و پوست و درون و برون را آب می کند. ای کاش یک بار این اتفاق می افتاد. اما این بارها کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، بارها و بارها چنین اتفاقی رخ می دهد. لهم مقام اومن حدید، عرض کردم این از آیات قرآنه که خدا اوج کار کافران رو عزیزان و ستیزگران با حق و فضیلت، خدا و پیامبر و آیین الهی رو مطرح می کند. و لهم مقام اومن حدید، و برای ایشان مقامعی از حدید است، مقام از ماده قم. این استعمال رو ما به کار میبریم، میگن قلع و قم کردن. قلع یعنی ریشکن کردن، قم یعنی سرکوب کردن. گاهی در این مباحث اجتماعی چون سرکوب کردن، بحث سرکوب رو به کار میبرن. این مرادف با قمعه، مقمع و مقمعه آلتی که با آن سرکوب میکنن. لهم مقام من حدید، برای این جهنمیان است مقامع و ابزارهای کوبندهی از آهن که بر سر ایشان کوفته میشود. کلما ارادو ان یخرجو منها من قمن اعیدو فیها. وقتی این فشار میاد، اون شرایط شدید، اون گرما و گداختگی یا آتشین، اون فرود آمدن ماده مذاب عذاب الهی، اون کوبندگی توسط عوامل شکنجه الهی در جهنم و دوزخ بر جان این کافران میفتد، اینها تصمیم فرار و گریز میگیرن. کلما ارادو ان یخرجو منها، تا میخوان تصمیم بگیرن بگریزند از این عذاب و جهنم، من قمن به دلیل این شدت فشار و بلایی که بر سرشان آمده است، اعیدو فیها، بازگردانده میشوند و امکان گریز و فراری بر اینها وجود ندارد که ولا یمکن الفرار من حکومتک. بعد با آنها گفته میشود ذوقوا عذاب الحریق، بچشید، لمس کنید اون عذاب توفنده و کوبنده و آتشین و گدازنده الهی را که مستحق اون بودید، که این همون لباسی است که خودتون برای خودتون در دنیا دوختید و آماده کردید و امروز برتن می کنید. این گروه اول، این یه خصم، این همونها بودن که کثیرون حق علیه العذاب در قبال خداوند سجده نکردن، ستیزه کردن، تسلیم نشدن با خدا و اولیاء او به تمام وجود، با تمام سرمایه خودشون ستیزه کردن و جنگیدن. حالا گروه دوم از اون دو خصم، ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. زمزمه رحمت خداوند گوش نواز می شود، گونه نواز می شود و ذات باری تعالی مؤمنان و صالحان و صادقان و پیروان توحید و نبی مکرم و خاتم انبیاء محمد مصطفی و همه صالحان و شایستگان طول تاریخ رو چنین وعده می دهد که ان الله خود خداوند یدخل الذین آمنوا، وارد می کند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، جنات تجری من تحت الانهار. اون گروه خصم والذین کفروا بودند، اینها آمنوا و عمل الصالحات. در مورد عمل صالح چند شب قبل خدمت دوستان توضیح رو در خود واژه صلاحیت دادم و اشاره کردم، فقط یه جمله کوتاه عرض می کنم. ببینید عزیزان، عمل صالحی که خداوند مطرح می کند، اولین ویژگی اون آن است که منبعث و نشأت گرفته از ایمانه. لذا همیشه در قرآن عمل صالح پیش مقدمه اون چیست؟ ایمان. آمنو و عمل الصالحات، آمن و عمله. لذا ما تصور عمل صالح بدون ایمان نداریم، نمیشه دور زد. از غیر ایمان به عمل صالح رسیدن معاذالله امکان ندارد. شرط اول تشخیص عمل صالح که منجی انسان است، اینه که برخواسته از ایمان است. تا ایمان نباشد، میوه درختان که عمل صالح است معنا و مفهومی ندارد. پس اولین ویژگی عمل صالح قرآنی ایمان و باور درست است. این یک. دوم، فقط گفتم خدمت دوستان، اما مناسبت داره باز یه مروری میکنیم، باز ذهنمون رو منظم میکنیم دوستان عزیز. این بحث صلاحیت، بحث صلاحیت تأثیرگذاری و مفید بودن، نکته خیلی مهمی است در عمل صالح که بارها و بارها بنده عرض کردم که ملاک در نزد اسلام و مؤمنان اون عمل برخواسته از ایمان عملی است که عزیزان در آن کیفیت لحاظ می شود. یعنی عمل صالح عمل کیفی است، نه عمل کمی. ما خیلی کشته مرده این نباشیم. دنیای ما امروز، یه وقتی اون مرد اون کتاب را نوشته بود، خداوند دو کعبه. اونگاه تو اون کتاب یه مصاحبه‌ای داشت با اون پدر جامعه شناسی شرق و غرب، استاد جامعه شناسی اول دانشگاه مسکو، اونگاه هاروارد، و جمع بین دو کعبه علت نامگذاری کتاب آقای سروکین بود که خداوند دو کعبه شده بود بالاخره برای این نویسنده کتاب، که آفت بزرگ آینده بشریت رو کمیت گرایی میدونست، که انسان ها دلشون به این میرود. در و دیوار شهرهای دنیا رو میبینید، ترین بزرگترین، شیکترین، خوشمزه‌ترین، نمیدونم معروفترین، مشهورترین، ترین ها. یعنی بشر گرفتار چنبره کمیت است امروز. دیدگاه ما دیدگاه کمی شده عزیزان، و حالی که زندگی واقعی، حیات طبیعی، حیات کیفی است، نه حیات کمی. بزرگترین شهرها، نه، هیچ دلیلی ندارد که بزرگترین بیمارستان نابترین خدمات را ارائه کند. هیچ دلیلی ندارد که بزرگترین ورزشگاه زیباترین و عالیترین خدمات را ارائه کند. نه، اینطور نیست. هیچ علتی نداره که ما کمیت رو گره بزنیم با کیفیت. همان می شود که یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. اون که ملاک در اسلام عزیزان عمل کیفی است. یعنی هزار مرتبه گفتن یا الله و یا الله و یا الله که این دل هزار جا می رود هرگز برابری نمی کند با یه لب سوخته ای که از جان تفتیده باز می شود و گشاده می شود و یه یا الله می گد و زیر و زبر می کند، آسمان و زمین رو به هم می دوزد، که ای خوشان سوخته جانی که چو لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند. اون کیفیت عزیزان که عمل صالح رو تشکیل می دهد، نه کمیت، فراموش نکنید. پس اونها که ایمان آوردند و نتیجه ایمانشون شد عمل متولورشون، عمل کیفی، تمام اعمالشون، عباداتشون کیفی، معاملاتشون کیفی، خدمات اجتماعیشون با کیفیت، با استانداردهای الهی تنظیم شده است. ایزا رو از بارگاه خداوند به بالاترین حد ممکنش گرفته است. آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که چنینند خداوند واردشون میکند جنات تجری من تحت الانهار، اینها رو وارد میکند در بهشت ها و بساطینی که از زیر پای درختان آن نهرها جاری است. همین الان اون شب هم اشاره کردم، امروز تمام شهرداری های دنیا دنبال چی هستند؟ تو شهرها چی ایجاد کنند؟ فضای سبز، یه زمین پیدا کنن این رو بدل کنن به یه پارکی، یه چیزی. الان جریمه های سنگین و کلان وضع میشه برای از بین بردن یه اصل درخت. اگر بنا باشد یه درختی برداشته باشد، در بسیاری از شهرهای دنیا مجازات های سنگین داره، زندان داره، حبس داره برای قطع یه درخت. خود این بستان و درخت نقش حیاتی اون برای انسان، و بحران آب هم که بحران پیش روی است که بشریت در انتظار اون تا 2015 شروع اون خواهد بود، و مشکلات بعدی که پیش می آید برای انسان ها. جنات تجری من تحت الانهار، به این دو اشاره می کنه خدا. ابتدا اشاره می کند به اون بساطین زیبا، اون آبهای جاری اون چنانی، بعد فرمود این مکانشون. اونگاه یحلون فیها من اساور من ذهب. من باز هم تأکید میکنم عزیزان، خداوند سبحان هنگامی که بهشت رو مطرح میکند، یه سطوحی عمومی از بهشت رو بازگو میکند و نعمتها و لذتهای اون که قابل فهم و درک و تطبیق با شرایط موجود ما باشد. اونگاه بعد میاد لذتهای روحی، فراروحی، بالاتر از اون قرب جلال، قرب جمال، و اون مطالب دیگه مطرح میشه که و رضوان من الله اکبر. اونها قصه دیگه داره، قابل گنجاندن در وصف نیست، اونها توصیف شدنی نیست، اون مقامات عالی بهشت. اما همین سطحی که میفرماید عجب دلنشین است. فرمود یحلون فیها، این مؤمنین وقتی وارد بهش میشن، یحلون از ماده تحلیه، از ماده حلی، یعنی آراستگی، اینها رو می آرایند، اینها رو تزیینشون میکنن. یعنی چی تزیینشون میکنن؟ یحلون فیها من اساوره، با اساوری از ذهب و طلا و با اساوری از لؤلؤ. یعنی اینها هم طلا هم سنگ های قیمتی، عامل زینت و آرایش اینها، زیبایی اینها خواهد بود. خب، بسیار خوب. ممکن است این تحلیه رو در مورد زنان وقتی تصور میکنیم، آنچه در دنیا میبینیم که عاملی است برای فزودن زیبایی زنان این زینت و به اندازه خود اون هم شریعت توصیه می کند. سال گذشته خدمت دوستان در سوره مبارکه نور اشاره به مباحث زینت داشتیم که فلا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زنان لا یبدین زینتهن، خداوند قبول میکنه که زینتهن زینت مال زن هاست، اما شیوه استفاده شو قانون مند میکنه و الا در این که زنان نیاز به زینت دارن تعبیدی نیست. خصوصیت و خوی زنان به آراستگی و جمال نزدیک تر است تا خوی مردان. اون سطوت و قدرت و جلال گرایی در مرد قوی تر است، اون جمال گرایی که پرتو جمال جانان است در زنان قوت بیشتری دارد. این یه امر مسلم و روشن است. پس این زینت است در مورد زنان که توجیه اون آراستگی. بعد در مورد مردان چی میشه؟ کلمه اساور دو معنا دارد. یه معنای اساور، اسور دست، دست واره دستبند، سوار دست برنجان و پای بست خلخال. این دست واره و سوار رو دستبند، خب بالاخره یکی از راه های زینت زنان همین آراستگی های مانند دستبند و گردنبند. اما معنای دوم اساور و اسور، حلا القی علیه اسورتون من ذهب. حالا بالاخره این قهرمانان همه کشورها من جمله کشور ما انشالله با افتخار و سربلندی و سلامت بالاخره در این المپیک میان ظاهر میشن و مدال آور میشن. بعد میبینید وقتی اون سکو میران پرچم کشورشون نباخته میشه، میان به گردن اینها یه چیزی میندازن، اونی که سکوی اول از طلا میگیرد، دوره میگیرد، برنز میگیرد، نام این اسفره است. بعد که میان وارد فرودگاه میشن و میان وارد شهر و کشورشون میشن، یک به یک بینید دسته های گل رو برگردن اینها میندازن. این اسفره است. حلا القی علیه اسفرتون من ذهب. خداوند در بهشت وقتی مؤمنان وارد بهشت میشن با گردن آویز طلا، با گردن آویزهای لؤلؤ از ایشان پذیرایی میکند. نشانه چیست؟ احترام، تجلیل، تکریم، بزرگ داشت. این که اینها قهرمانان تقوا هستند، اینها قهرمانان ایمان و فضیلت و پاکی هستند. جا داره که از اینها چنین ستایشی به عمل آید. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. و جامه این که بر تن اینها میشه عجب جامه نازنین و نازکی است. حریر لطیف ترین لباسی است که ممکنه انسان بپوشد که تن نوازی ویژه خودش رو دارد. درست کلمه حریر در نرمی نقطه مقابل صوف، جماعتی رو شما در طول تاریخ میگید صوفی. در مبدع این شکل گرفتن این جماعت از جهت اجتماعی بحث هاییست. بزرگان، جامعه شناسان، ادیبان، متکلمان، محدثان، یکی از وجوه شکل گیری جماعت متصوفه و پشمینه پوشیدن یه نوع اعتراض اجتماعی بوده است. اینها که بنابر بعض از شرایط سر در پوستین کردند و به کنجی خزیدند و یه اعتراض کردند به اعترافها، اعتراض کردند به زیاده رویها، اعتراض کردند به خوشگذرانیها، اعتراض کردند به یه مسائلی، گفتند حالا که این چنین است پس ما همه چیز را به کناری میگذاریم، ما چنین و چنان میکنیم. توی مقاطعی از زمان این بوده است. حالا در یه زمانی هم بوده است که صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. یا نقد صوفی نه همین صافی بیقش باشد، ای بس آخره که مستوجب آتش باشد به تعبیر جناب حافظ. اما این نکته در طول تاریخ بوده است. نقطه مقابل آن حریر، رمز نرمش، سازگاری، لطافت. و جالب این عزیزان، میدانید که بر مردان در اسلام ان هاذان حرامان علی ذکور امتی، حریر و طلا بر مرد مسلمان جامه زربفت و جامه و لباس حریر بر مردان در دنیا حرام است در شرع اسلام و در فقه اسلام و در مکتب خاتم انبیا محمد مصطفی. همین سخن پیامبر بود که الان خدمت دوستان عزیز عرض کردم که رسول خدا فرمودن این دو حرام است. چرا؟ چون بالاخره بحث این است که مردان است که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد. بحث این است که روحیه مردانگی در زندگی آن است که مردان باید تلاشگر، پویا، جدی، پولادین، ذکر، انف، منشأ مذکر و مؤنث هستند. ذکر به آهنی گفته می شود که آب دیده شده است و تبدیل به فولاد میشه. انف به آهنی گفته میشه که مقدار لطافت و شکنندگی دارد. اصل لغت اینه. شرع میخواهد، اسلام میخواهد که مردان قدرتمند و توانمند و پرصلابت باشند. با جامعه زربفت نمیسازد. خوی تخنص میدهد به انسان، صفات زنانگی میدهد جامعه زربفت و حریر. جای اون اینجا نیست. اما اون عالمی که دیگه تکلیف برداشته میشه، فعالیت و تلاش برداشته میشه، زمان خوشی و سرخوشی است، اونجا رخصت اون مییابند که طلا هم بپوشند، حریر هم بپوشند و نعمت ها و لذت های اونجا رو به زیبایی زنان و مردان مشترکاً دریابند و بهره اون ببرند. و هدو الطیب من القول، زیباست. این خیلی نکته ظریفی است. ببینید سطح نعمت یه پله میاد بالاتر. بعد از اینکه جای اینها رو فرمود، چه جای خوشحالی دارند، چه بساطینی در انتظار اینهاست. بعد که فرمود با حرمت و اکرام اینها بزرگداشت میشن، آراسته میشن، با تجلیل از اینها پذیرایی میشود، بعد یه پله میاد بالاتر. عزیزان من، یکی از رنجهایی که در دنیا کشنده برای اهل ایمان و اهل فضیلت و حقیقت، رنجهای شنیدنی است. از رنجی که میبریم از شنیدنی ها، اینی که در دنیا چه چیزهایی را انسان باید بشنود که یک کلمه اون وجود انسان را چقدر آزرده میکند و به هم میریزد. از ویژگی های بهشت و نعمت های عمده بهشت این است که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. دیگه در اونجا هیچ لغو و یاوه ایشه نمیشنوند، هیچ سخن آزاردهندهی نمیشنوند. چه میشنوند اونجا؟ الا قیلن سلامن سلاما، فقط سلام میشنوند. سلام چیست؟ هدو الی طیب، یعنی سخن طیب، سخن پاکیزه، شیرین، دلخوش، معقول، زیبا، آری از هر خباستی. فرمود هدو الی طیب من القول. اینا در بهشت هدایت میشن به زیباترین گفتار و کلماتی که از خودشون به دیگران گفته میشود و شنیده میشود. زیباترین گفتگوها را دارن. اولا حسن اولا اچرفیقا، در بهترین رفاقتها به سر میبرند اونجا. و هدو الی صراط الحمید، و دیگه آمدن وارد شدن به صراط خداوند حمید، یا اگر حمید رو صفت صراط بدانیم میشه صراط محمود، صراط پسندیده شده، و به یک پایان خوشوراهی که نهایت عزت و شرافت رو خداوند و پسندیدگی رو برای اینها برمغان می آورد. و جالب این که هنگامی که سخن خود بهشتیان هم شنیده می شود، قرآن می فهمد و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین سخن بهشتیان هم از مقوله حمد و ستایش است. ان الحمدلله رب العالمین، اول و آخر فقط او، حمد او و ستایش او آخرین سخنی است که بر زبان بهشتیان صادر میشه. از اینجا این آیه که الان خدمت دوستان عزیز میخوانم و بازگو خواهد شد، یعنی به بیانی عرض میکنم خدمتون، از آیه شماره 25 وارد میشیم تا آیه 37. 12 آیه آیاتی است، موضوعی است که علت نامگذاری این سوره مبارکه است. چه سوره ای رو میخوانیم؟ سوره الحج. چرا این سوره به سوره حج نامگذاری شده است؟ این 12 آیه که در میان تمام آیات این سوره مبارکه وجود دارد، که میشه گفت از جامع ترین آیاتی است که خداوند پیرامون حج مطرح کرده است. اون شب اول شاید بعضی از دوستان عزیز افتخار حضور در خدمتشون رو نداشتم. من عرض کردم اونجا منظرم باره که دوستان خودم، که هیچ فرعی در فروع دین اسلام مانند صلات، مانند صوم، صورت و صیام نداریم، صورت و صلات نداریم، صورت و زکات نداریم، اما صورت و حج داریم. نشان میدهد این مسئله حج قصه دیگریست. انشاءالله امیدوارم خداوند مدد کند، شما هم انشاءالله توجه میفرمایید و خداوند یاری میکند. تو این چند بحثی که تو این 12 آیه خواهد، حداقل 5 بحث رو باید خدمت دوستان من به این 12 آیه پردازم. سعی میکنم بعض از نگفتنی ها را اینجا خدمت دوستان عزیز انشاءالله بگوییم و این افق رو پیش رومون تو این یکی از اجزای دین گشوده تر ببینیم. اما مقدمش اینطور میشه: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. شروع بنان یه مقدمه توزه تا بعد اصل مطلب و بعدنا لابراهيم مكان البيت، از ساختن خانه کعبه شروع میشه که فردا شب میگیم، اما اینجا اینطور فرمود مقدمش. اونها که ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله، ببینید اینا همونان که ثياب آتشین دارند، اینها همونان که مقامع و گرزهای آهنین دارند، اینها همونان. فرمود اون کسانی که کفر ورزیدن و يصدون عن سبيل الله، خیلی مهمه، و صدن سبيل الله کردن. صد در لغت به معنای منع عزیزان، هر صد با صاد و دال، صده منع جلوگیری و ممانعت، صد هم به معنای ممانعت، با این فرق که هر جلوگیری را منع میگوند. اگر کسی مقابل اعتیاد کسی رو بگیره منعش کرده، اگر کسی مقابل کالای قاچاق رو بگیره منعش کرده، اما اینو صد نمیگن. صد به منع از مسیر خیر و خوبی میگویند. اگر کسی راه خیر رو ببندد این میشه سد. اگر یک کسی داره به جامعه خدمت میکند، یه انسانی میاد جلوشو میگیره میگه چه خبره، مگه تو پیغمبری غم امت بخوری؟ چرا این کارا رو میکنی؟ متولی داره، مسئول داره، ول کن آقا، برو خودت رو با چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام هست. از این شعار هم که ما خیلی بلدیم برای گرفتن جلو مردم، اینو جلوشو میگیره، مانع این خیر میشه. اسم این چیه؟ صد. الله اکبر، خیلی سنگینه این جمله که میگم براتون. نبی مکرم فرمود لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند هر کسی که مسیر خیر رو تو جامعه میبنده، نمیگذاره مردم به هم خیر رسانی کنن. لعن الله صاد بتری، اونی که پیامبر لعنتش کنه از زبان خدا دیگه ملعون عزیزان، خیلی کارش زار است. پس کلمه صد در لغت به معنای جلوگیری است. ما تو اصطلاحات حج انشاءالله در اینجا شاید ضرورت نداشته باشه، اما بعضی جاها داریم. در اصطلاح حج ما دو تا آیه، دو تا اصطلاح داریم، یکی حصر یکی صد، یعنی دو جا من پیش میاد برای حاجی. الله اکبر، این دیده شده که بعض از حجاج محترم وقتی تو فرودگاه جده پیاده شدن مستقیم بردنشون مستشفا، مستقیم بردنشون بیمارستان، بعد هم با آفما فرستادنشون با بقیه حجاج ایران از بیمارستان. یعنی مشکل جسمی پیش آمد که تمام ایام حج در بیمارستان، به جای بیمارستان امام رضا بخوابند در بیمارستان الملک عبدالعزیز خوابیدن، بعدم برگشتن به اینجا. اینو میگن حصر در اصطلاح فقهی، هنگامی که منع شخصی است. اما اگر راه افتادید، شما رفتید اما تا که رسیدید به فرودگاه یه مرتبه گفتن این پرواز باید برگرده، پرواز شما رو برگرداندن، این میشه صد. صد جایی است که مانع، مانع چیه؟ بیرونی است. حصر جایی است که مانع درونی است، یا محصور یا مسدود، این دو حالت پیش میاد. پس کلمه صد رو دانستیم. فرمود اونها که کفر ورزیدن و یصدونه. ببینید عزیزان، این رو بارها صدها بار از بنده شنیدید. از مختصات عمده فعل مضارع استمرار و دوام است. اگر میفهمد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، نه اینکه توی صحنه یه جا ما هم یه روزی تو عمرمون این کار کردیم ها، نه، رویه اینهاست، مشی اینها این چنین است، فعل مضارع استمرار و دوام رو میرساند. فرمود اونها که کفر ورزیدن و بعد کارشون این شد که یصدونه، باز دارن مردمان را عن سبیل الله. یه لطیفه تفسیری خدمتون بگم، خدمت بزرگواران. ببینید به راه خدا عمدتاً در قرآن چه گفته میشود؟ سبیل الله. پیش از آن که صراط الله گفته بشه، طریق الله گفته بشه، سبیل الله گفته میشه. میدونید چرا؟ چون کلمه سبیل یعنی اتوبان، کلمه سبیل یعنی راهی که پهنای زیادی دارد و باندهای فراوانی دارد به حدی که هیچ وقت اون ترافیک پیش نمیاد. این چه سبیل؟ راه خداوند عزیزان راه وسیع است، راهی است که بواسطه تعالی شریعت سهلت سمحه. پیامبر فرمودن آیین من آیین آسانی است، تزاحم و مشکل و درگیری توش نیست، بلکه این یه دین روان و یه دین آسان است. چنین ویژگی هایی در این دین وجود دارد. اگر کسی میخواد بیاد تو راه خدا از هر مسیری میتواند بیاید. حالا عرضی به اصل ماجرا ندارم، شیخ میهنه گم شد، روز یه شنبه بوسعید ابوالخیر رو ندیدنش، شیخ مشایخ خراسان است و گمش کردند و محمد منور در اسفار و توحید می نویسد و گشتن این سو اون سو، جناب شیخ پیدا نشد و بالاخره دمدم نماز ظهر هم نزدیک است و اما نیومده است. رد شدن از مقابل کلیسای شهر، دیدن که شیخ دستش رو زیر چانهش گذاشته است، نشسته داره موعظه های کشیش رو گوش میکنه. این بزرگان شاگردان اومدن کنجی ایستادن، جرئت نمیکنن برن جلو. موعظه های کشیش که تمام شد، یه مرتبه اومدن گفتن شیخ ها بزرگا اینجا چه میکنید؟ همونطور که نشسته بود با همون هیبت خودش یه نگاهی به کشیش کرد، یه نگاهی به این شاگردانش، گفت از اینجا هم به خدا راهی هست. به مجردی که این جمله رو گفت، این کشیش گفت این چی گفت این آقا؟ گفتن فلانیست این جمله رو گفت، زنار رو درید، یعنی اون نشانه کشیشان مسیحی رو کند، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد محمد. گفت آیینی که این ذهن باز و گشاده را دارد، این آیین حقه که دوگم نیست، این بستگی ذهنی در اون نیست، چنین نگاهی رو دارد که از اینجا هم به خدا راهی هست. این سبیل عزیزان یعنی راه وسیع. یکی با آبله دست به سوی خدا می رود، یکی با اندیشه متفکرانه به سوی خدا در این مکتب می رود، یکی با شهادت، یکی با شهامت، یکی با کرامت، یکی با سخاوت، یکی از راه علوم انسانی، یکی از راه علوم تجربی، فرقی نمی کند. این سبیلی است که خداوند برای همه گشوده است، پهنای باند اون همه رو اقناع می کند، اشباع می کند و کسی در اینجا دچار مشکل نمی شود. فرمود اونها که از راه خداوند صد می کنند، یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، اون کسانی که کفر ورزیدن و مردم را از راه خدا منع میکنن، جلوگیری میکنن و از مسجد الحرام منع میکنن. حالا کدام مسجد الحرام؟ الان عرض میکنم اگر فرصت شد. کلمه المسجد الحرام، مسجد یعنی محل سجده، به یک معنا تمام زمین سجده است. یه روزی در مسجد الحرام نماز بودیم و یه کسی دوست ایرانی کنار دست من دنبال این میگشت که بین این فرش ها یه فاصله پیدا کرده بود، یه کمی فرش رو هم بالاخره جوری کرده بود که بتونه سجده کنه اینجا روی سنگ مسجد الحرام. این طرف بندم یه کسی دیگه از این آقایان حضرات اونجا نشسته بودند و نماز که تموم شد مشت رو بلند کرد کوبید بالای پای این از اون طرف، شروع کرد با شدت و تندی و تغییر و توهین و فحاشی اهانت کردن به این مجوسی، فلان تو داری این سنگ رو پرستش میکنی، بت میکنی، فلان میکنی، در حضور پیامبر خجالت نمیکشی؟ ما می وسط نشسته بودیم و این بین خب یک کمی که این تندیش رو انجام داد، بعد من زدم آرام به پاش، گفتم که اخی تکلم من، با من صحبت کن، چی میگی؟ میخوای عربی صحبت کن؟ میخوای انگلیسی؟ چی میخوای صحبت کن؟ با هر زبانی بگو البته بگو. یعنی که نگاه هم مکن، گفتم بله منم رفیق اینم، ما با همیم، هم فکریم با هم، بگو بگو. گفت شروع کرد که این شو. گفتم من هیچ صحبتی، یک کلمه از تو سوال میکنم، بین من و تو این پیامبر، بین من و تو این خانه و این مسجد، آیا این سخن رو شنیدی از رسول خدا یا نشنیدی؟ آیا صحابی عظام نقل کردن این سخن رو از پیامبر که رسول خدا فرمود جعلت لیل ارض مسجدن و تهورا، خدا زمین رو سجدگاه و عامل طهارت برای من قرار داد؟ الارض. گفت بله صدق رسول الله، این سخن رسول خداست چنین و چنان. گفتم حالا سوال دوم من، دست بردم به فرش پترولیوم، گفتم این فرش نفتی، این فرش ماشینی، آیا این مستاق اقرب به عرض یا این سنگی که این مؤمن سجده می کرد؟ کدومش عرض به عرض نزدیک تره که اگر سجده کنی مطمئن به عرض سجده کردی؟ یه نگاهی من کرد گفت انت رافضی اون؟ تو شیعه ای؟ گفتم بله. بلند شد رفت، هیچ جوابی نداد. توجه دارید؟ پیامبر فرمودن جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خداوند زمین رو برای من مسجد قرار داده است. پس تمام کره خاک میشه چی عزیزان؟ میشه مسجد. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماد که اون کسی که دنیا رو مذمت میکرد، آی دنیا این چنین است بد است، فلان، بهش نداده بودن دنیا رو مذمت میکرد، چون خیلی این به این دلیل مذمت میکنن دنیا رو، چون گیرشون نیومده، مذمت میکرد و گفتن علامت از ام دنیا، چرا مذمت دنیا میکنی؟ از دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا خانه صداقت است برای این که صادقانه با دنیا برخورد کنه. از دنیا مسجد احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست. از دنیا مسجد احباء الله و متجر اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست. تو کجا یه کاری؟ اما یه مکانهایی از روی زمین عزیزان قرار داده می شود که شرعن و قانونن به اینها میگیم مسجد، یعنی مکان سجده رسمی میشه، یعنی مکانهایی که از ملک افراد درآورده میشه به اینها میگیم فک ملک میشه، تحریر، تحریر یعنی آزاد میشه از ملک افراد. من تخوم الارض الى انان السماء، اینم دقت کنید، از اون پوسته و جبه برین تا پایین قعر زمین تا اوج آسمان دیگه نمیتونه ملکیت کسی باشه. مسجد یه چنین ویژگی رو دارد. اون مسجد جایگاه خودش رو پیدا میکنن و حکم خودش رو دارن و زیبایی خودش. اما ما در اسلام دو مسجد داریم که اینها با بقیه مساجد فرق داره. یکی میگید مسجد الحرام، اون دیگری میگید مسجد النبی، بعد به اینها میگید مسجدین، حرمین. توجه دارید؟ به این بیان تعبیر میکنیم. مسجد الحرام و مسجد النبی تمام مساجد مکرم و معظم، اما این دو ویژگی های خاص بیشتری دارن. مسئله فقهی سوزخواهی میکنن، جنوب و حائز میتوانن از درب این مسجد ورود و از اون دیگری خارج کنن، اما این کار رو در مسجد النبی و مسجد الحرام نمیتونن بکنن. حق حتی ورود برای خروج، به قصد خروج، عدم توقف هم ندارن و ویژگی های دیگری که این مسجد دارند. المسجد الحرام کلی که یه مستاق بیشتر ندارون، همون مسجد الحرامیه که شما میشناسید، همونی که کعبه رو در میان اون میدانید. اما کلمه الحرام مستره به معنای مفعول، یعنی مسجد المحرم، یعنی مسجدی که حرمتهایی به اون داده شده است، احتراماتی به اون داده شده است. من جمله از احتراماتی که دارد عزیزان، به دلیل این که این مسجد در سرزمین حرم میشه مسجد المحرم، 4 فرسخ در 4 فرسخ میشه عرض حرم، یعنی سرزمینی که شما یک گیاهش و یک گلش خوشتون اومد نمیتونید بکنید مو کنید، باید کفارش رو بدید اگر گیاهش رو بکنید. در سرزمینی که حد خدا رو نمیتونید جاری کنید، در این سرزمین به هیچ شکل نمیشه خون ریخت. در این سرزمین اگر قاتل جانی، تروریست زنجیری، نمیدانم قاتل زنجیری اومده از تو این سرزمین، حق نداره اینجا به گروه بندینش، از دور تکتیر اندازه بزننش، بلکه باید یه کاری بکنید، دستگیرش کنید، بعد ببرینش خارج از این سرزمین اعدامش کنید. یعنی حتی قاتل واجب القتل هم خونش در اونجا چی پیدا میکنه؟ احترام پیدا میکنه. و من دخل هنکان آمنا، یه امنیتی میاد. این مسجد الحرامه. اونها که صد از سبیل خدا و مسجد الحرام میکنن، فقط یه جمله اینجا کوتاه میگم عرضم روی پایان میرسانم، الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، میمونه دیگه برای فردا شب ادامه توضیح مسجد. این بحث مطرح میشه گاهی بوده است، خیلی نکته ظریفیه، دقت بفرمایید، که مسجد الحرام آیا فقط همین فضایی است که پیرامون کعبه است، یا مسجد الحرام به کل شهر مکه گفته میشه، چون تمام شهر مکه اون احترام را دارد، سرزمین حرمه. آیا بعضی ها استناد میکنن که خدا در قرآن گفتن سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له، خدا پیامبر رو از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا برد، بعد میگن میدونید پیامبر اون شب معراج تو مسجد الحرام که نبود، خونه امهانی بود، خونه امهانی بود، اونجا بود، اصلا تو مسجد الحرام نبود. پس مکه هم مسجد الحرام است، نه فقط این مسجد. گاهی این استدلال بعد به دنبال این بحثای عجیبی پیش اومده است. ابو حنیفه، عالم بزرگ اهل سنت و رهبر فرقه حنفیه که میشناسید شما، حنفیون که میشناسی در اهل سنت، چهار فقه اهل سنت، فتوای رسمی به حرمت تملک خانه های مکه دارد. میگه هیچ کی نمیتونه مالک سرزمین در خونه در مکه باشه، به قابل خرید و فروش نیست، ربا و دور مکه. میگه مال همه است، کسی نمیتونه اینا رو بخره بفروشه، مال همه مسلمانان عالمه، به دلیلی که اونا هم حکم مسجد الحرام داره، لازم ملک کسی نمیشه. این فتوای رسمی ابو حنیفه، قبط مالکی ندارد، امام شافعی ندارن و در فقه شیعه هم نیست. یه چیز دیگه در فقه شیعه داریم، به اون اینه که وقتی می آیند حاجیان وارد سرزمین حج میشن، اهل مکه الله اکبر قبل از معاویه خونه هاشون در نداشت عزیزان، قفل و بند نداشت، خونه های اهل مکه حیاتشون در نداشت. به همین دلیل که عرض میکنم که وقتی حاجیان میان تو این سرزمین محدود 2 میلیون، الان این جمعیت رو میبینید، قبلا اون جمعیت ها رو، وقتی میان در باز باشه، اینها از خانه های اهل مکه به راحتی و سهولت مثل خونه خودشون استفاده کنن، مثل خونه خودشون استفاده کنن. اینو مرحوم استاد میفرمودن، من که اون بالاخره خاطرات رو میفرمودن که در نجف رسم بود در ایام نوروز اون سالهای قبل از انقلاب ایران، ایرانی ها می اومدن وقتی آمده شد خوابود، حتی با ماشین های شخصی می بودن، نجف ایام نوروز خیلی شلوغ می شد، تمام ساکنان نجف درب خانه ها رو با می گذاشتن که هر کی می خواد بیاد تو خونه شون بیاد، چون جواب نمی داد مکان های عمومی، بیاد تو خونه شون و به تمام وجود پذیرایی می کردن از میهمانان امیرالمومنین پذیرایی. عین این رو ما تو دستورات تو مکه داریم که باید اینطور باشه. بنابراین تمام مکه مسجد الحرام نیست، مسجد الحرام فقط همونجاست، اما یه احتراماتی، یه خصوصیاتی در سرزمین مکه هست که من جمله این بحثا رو هم دارد که بالاخره باید یه عمومیتی و یه استفادهی داشته که در ادامه آیه میفهمیم که انشاءالله یه زیبایی های تو این بحثای پیش رومون داریم که انشاءالله عرض کردم خداوند قوت بده و توان بهتر استفاده کنیش و گفتنش رو به بنده و عزیزان بده که بتونیم اون حظ و لذت وافر رو در این ماه خدا از سرزمین خدا انشاءالله از این عمل با هم ببریم.